بسم الله. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام به محضر دانشجویان محترم، در کلاس مجازی این جلسه فصل 13 با عنوان نقش قدرت‌های استکباری و کشورها در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران خدمتتون ارائه می‌شود. ابتدا کشورهای کمک کننده جهان به رژیم بعثی عراق شامل کشورهای عربی، بلوک غرب، به سرکردگی امریکا، بلوک شرق، به سرکردگی اتحاد جماهیر شوروی سابق، سازمان منطقی و ملل متحد. اغلب حمایت‌های این کشورها یا از نظر سیاسی، اقتصادی و روانی، اطلاعاتی و تبلیغات نظامی بودش. به طور کلی اگه بخوایم عنوان بکنیم، با شروع جنگ تحمیلی، همونطور که شما در نمودار میبینین، کشورهای عربی رو خدمتتون توضیح میدم، با شروع جنگ تحمیلی بیشتر کشورهای عربی نظیر کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس از جمله عربستان، کویت، امارات متحده، قطر، عمان و بحرین، همچنین مصر به صورت غیررسمی به عراق کمک کردند و هیچ بیانیه رسمی در حمایت از عراق یا محکومیت ایران صادر نکردند. و از نظر مالی 86 میلیارد دلار به عراق کمک کردند. صف‌بندی کشورهای عربی در جنگ عراق بر علیه ایران به صورت مختصر خدمتتون توضیح میدم. کشورهای بی‌طرف مثل الجزایر، یمن جنوبی، سازمان‌های آزاد بخش فلسطین، ساب. کشورهای حامی ایران از جمله سوریه و لیبی، کشورهایی که از عراق حمایت می‌کردند از جمله کویت، عربستان، بحرین، قطر، عمان، امارات متحده عربی، مصر، سودان، مراکش، تونس، اردن، یمن شمالی. این کشورها نبرد نیابتی انجام می‌دادند. همونطور که اینها در نمودار برای شما شرح داده شده، من هر کدوم از این کمک هایی که اینا انجام دادن به اسم کشورها خدمتون به صورت مختصر توضیح میدم. اول کشور عربستان سعودی، ارسال کمک های مالی و نظامی به عراق. عربستان سعودی، ملک خالد پادشاه عربستان، یک هفته بعد از جنگ اعلام همکاری کرد. عربستان سعودی پس از بسته شدن اروند رود روی کشتی‌های بین‌المللی، بندر جده را گشود تا کالا و تجهیزات به عراق نرود، به عراق برود. جاده زمینی عراق و عربستان به روی کامیون‌های عراق جهت حمل تسلیحات و مهمات باز شد. خط لوله صدور نفت از طریق خاک عربستان احداث شد. عربستان از منطقه بی‌طرف خفچی میزان 350 هزار بشکه فروش را در اختیار عراق گذاشت. اما اون چی که به صورت مفید و مختصر خدمتتون میتونم توضیح بدم، عربستان یک هدیه شاهانه به صدام تقدیم کرد. این هدیه شاهانه چی بود؟ اوضاع اقتصادی، اجتماعی، نظامی، وضعیت ارتش، تعداد نفرات، مواضع، تجهیزات قابل بهره برداری، اطلاعات مختلف که به صورت طبقه بندی محرمانه بود، با هماهنگی دستگاه سری امریکا در اختیار عربستان گذاشت. نقشه کامل تهاجم یک ماه قبل از شروع جنگ، وام‌های بی بهره، کمک‌های مالی به صورت محموله‌های نفتی تجهیزات به ارزش 27 میلیارد دلار به عراق. صدها بمب 2000 پوندی ساخت امریکا به عراق داد. واسطه بین واشنگتن و بغداد بود. انتقال اسلحه از کشورهای اروپایی و شرکت‌های اسرائیلی به عراق. استفاده از آواکس‌های امریکایی جهت کسب اطلاعات بیشتر. این کمک‌هایی بود که عربستان به عراق در زمان جنگ انجام داد. اما بریم ببینیم که از کشورهای عربی کشور کویت چیکار کردند. کشور کویت حدود 15 میلیارد دلار پول نقد به عنوان وام بلاعوض غیر از موارد نفتی در اختیار عراق گذاشت. گذاشتن پایگاه هوایی خود در اختیار عراق. این پایگاه در رأس خلیج فارس بود. جهت هدف قرار دادن سکوهای نفتی خارک 200 کیلومتر راه را برای عراق کوتاه می‌کرد. کویت با به اجرا گذاشتن مقررات جدیدی سعی کرد تا ایرانیان و شیعیان طرفدار انقلاب اسلامی را در آن کشور تحت فشار قرار دهد. به عبارت دیگر میتوان گفت کویت شیعیان هوادار انقلاب اسلامی را تحت فشار قرار داد. بنادر کویت به روی کشتی‌های حامل تسلیحات به عراق گشایش یا باز شدند. جاده‌های کویت به روی کامیون‌های عراقی جهت حمل و نقل باز شدند. سوختگیری و حمل مهمات در فرودگاه‌های کویت به نفع عراق. اما بیایم از کشورهای عربی به اردن اشاره بکنیم. ببینیم اردن چه خدماتی رو به عراق انجام داد. ملک حسین پادشاه اردن از آغاز جنگ به طور رسمی از عراق حمایت کرد. در زمان جنگ هواپیماهای جنگنده عراقی برای تامین امنیت بیشتر به اردن انتقال داده شدند. محل اختفای آنها در آنجا بود. شبکه حمل و نقل وسیع بین اردن و عراق ایجاد شد. این مهمه، اردن بندر عقبه را جهت حمل و نقل سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار عراق گذاشت. اعزام نظامیان اردنی برای مقابله با رزمندگان در جبهه‌های عراق، بندر عقبه مجهز شده راه‌های مواصلاتی عراق را تأمین کند. اگر یه زمانی اگر سوخت‌رسانی از بندر عقبه برای عراق مشکل شد، از طریق بندر عقبه با تانکرها به راحتی بتونن نفت عراق به فروش برسونن. یک تیپ و دو گردان سوار زرهی مرکب از 40 دستگاه تانک. دولت اردن برای عراق از دولت اتریش توپهای دوربرد خریداری میکرد، در اختیار اونا گذاشت. اولین کسی که بلوله رو به سمت مرزهای ایران شلیک کرد آقای ملک حسین بود، پادشاه اردن. اعزام چند هیئت نظامی از جمله تیپ پرموک اردن به مناطق عملیاتی و اعزام گروه از افسران برای اداره نیروی هوایی توپخانه ارتش به عراق اعزام شدند. پایگاه H3 را در اختیار عراق گذاشت که نیروی هوایی قهرمان ما با عملیات الولی تونستن با حمله فانتوم های ایرانی این پایگاه رو چکار بکنن، از بین ببرن. اما الجزایر در جنگ حالت بی‌طرف اعلام کرده بود. اما بیایم ببینیم در زمان جنگ مصر چکار میکرد. زمان جنگ رئیس جمهور مصر حسنی مبارک بود. اعزام دو تیپ مکانیزه به عراق، فروش 3.5 میلیارد دلار موشک و تسلیحات نظامی به عراق. صدام پول اونا رو نداد. همکاری با برنامه‌های سری موشک‌های بالستیک دارای قابلیت‌های هسته‌ای، پروژه کندور 2، تشکیل کانالی برای انواع گوناگون فناوری‌های موشکی، ناتو جهت قاچاق به عراق توسط شرکت‌های اروپایی به صورت پوششی، هیئت نظامی به همراه تعداد کارشناس نظامی از نیروی هوایی و توپخانه، ترکیب از افسرهای نیروی هوایی و آموزشی که توپخانه دیده بودند، دفاع ضد هوایی، مخابرات، جنگ‌های الکترونیکی، تأمین نیروی انسانی و نیروی کارگر، اعزام افسران ستاد کل جنگ، 22 نفر کارشناس، 37 نفر کارشناس نظامی. در زمان جنگ معامله اقتصادی نظامی بین عراق و مصر صورت گرفت، یعنی مصر به عبارتی به عراق سلاح‌های سنگین، مهمات و بالگرد می‌فروخت. اعزام سرباز به جبهه‌های عراق، تأمین قطعات یدکی از طرف روسیه به عراق، به طوری که در اون زمان ایران در حالت تحریم بود، حتی روسیه برای ایران حتی سیم خاردار هم نمیداد. سپر دفاعی جهان عرب در برابر توسعه انقلاب ایران. اینا هم از موارد بودن که کشور مصر انجام دادن در حمایت از عراق. اما ببینیم سوریه به صورت مفید و مختصر، شاید تو بحثی که تو این پاورپوینتتون اومده یه مقدار سنگین باشه، به صورت خلاصه من اینو خدمتتون عرض میکنم. در اختیار گذاشتن فرودگاه‌های نظامی برای استفاده هواپیماهای ایرانی، بستن خطوط صادراتی نفت عراق، ایجاد کوریدور صادراتی برای انتقال تسلیحات به ایران، کمک کردن سازمان‌های اطلاعاتی سوریه به ایران، آموزش موشکی نیروهای ایران به سرپرستی شهید تهرانی مقدم توسط سوریه، اسلحه‌هایی که نمی‌توانستیم بخریم سوریه می‌خرید و دپو می‌کرد و ایران از اونجا تخلیه می‌کرد. رأی منفی به قطعنامه‌های پیشنهادی عراق علیه ایران در مجامع جهانی. اما اون چی که میشه به صورت خلاصه این ماحصلی که در پاورپوینت اومده من به صورت مفید و مختصر خدمتتون عرض می‌کنم به صورت جمع‌بندی. سوریه یکی از کشورهای منبع تهیه تسلیحات و تجهیزات نظامی در زمان جنگ برای ایران بود از نظر نظامی، ولی از نظر اقتصادی بستن خط لوله نفتی که از سوریه به سمت دریای مدیترانه میرفت روزانه 500 هزار بشکه نفت بود، یعنی کاهش درآمد نفتی عراق به میزان 30%. اما از نظر سیاسی سوریه در مجامع بین المللی، اجلاس‌های کشورهای عربی همیشه با نظر پیشنهادی با موافق ایران همیشه حمایت میکرد، از ایران حمایت داشت. اما بریم کشور لیبی. در زمان سرهنگ معمر قذافی در آغاز جنگ لیبی حمایت خود را از ایران اعلام کرد و معتقد بود که تا سقوط صدام باید جنگ را ادامه. من اینجا یه حاشیه میرم. شما میدونید که بعضی از رهبران توسعه طلب هستند. با توجه به اینکه لیبی کشور عربی بود ولی در باطن علاقه داشت جای عبدالناصر که صدام به عنوان یک رهبر ناسیونالیست میخواد جای جمال عبدالناصر رو بگیره، لیبی هم همون کار میخواست انجام بده، ولی چون قدرت صدام از لیبی بیشتر بود تمایل داشت که تو این جنگ ایران رو حمایت بکنه تا صدام از بین بره. دیدگاه دو کشور به علت خداپرستی، مبارزه با امریکا و حمایت از مردم فلسطین باعث نزدیکی لیبی به ایران شد. لیبی در قطعنامه‌های پیشنهادی عراق علیه ایران در مجامع جهانی همیشه رأی منفی میداد به نفع ایران. لیبی به همراه الجزایر برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت هم کاری میکرد. در اختیار گذاشتن 3 فروند موشک اسکات برای هدف قرار دادن بغداد، در اون موقع یه مقدار موشک هایی که پرتاب میشد توسط کارشناس های لیبی بودند. حمایت لیبی تا سال 1164 از ایران ادامه داشت، ولی به علت پیروزی رزمندگان در مقابل این پیروزی ها به تدریج حمایت های لیبی از ایران کاهش یافت. لیبی در سال 1165 مخالف جدی ایران شد. ایران از طریق لیبی نسبت به خرید تسلیحات نظامی از بلوک شرق بهره می برد. برخی تجهیزات متعلق به نیروی دریایی لیبی در اختیار ایران قرار داشت. اما این ارتباط قطع شد، این امکانات فرصت از بین رفت. دولت امارات متحده عربی تأکید کرد و میخواست اعلام میکرد جزایر سگانه عربی که از سوی رژیم ایران، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا به اشغال در آمده، باید به این کشور بازپس داده بشه، در صورتی که همچین موردی نیست. جزایر سگانه از بعد وجودشون متعلق به جمهوری ایران هستن. اما بریم بحث بعدی، ببینیم که بلوک غرب شامل کدوم کشورها بودن، چه کمکی در زمان جنگ به صدام انجام میداد، از جمله در رأس اونا امریکا، بعد انگلیس، آلمان و فرانسه بود. من به طور مختصر میپردازم به قسمتی از عملکردهای اینا. اول امریکا، استکبار جهانی، سرکرده استکبار جهانی، فشار بر کشورهای جهانی به منظور تحریم اقتصادی، فشار میاد که ایران رو تحریم میکنید. تصمیم گیری برای آغاز جنگ، ملاقات صدام با برژنسکی مشاور امنیتی رئیس جمهور کارتر در سال 1159 در مرز اردن، اتهام تروریست بودن را از پیشانی عراق پاک کرد. وقتی که این لیست امریکا عراق را از لیست سیاه تروریستی خارج کرد، یعنی به مفهوم دیگر همه کشورها بتونن برای اون وام بدن، اطلاعات بدن، پشتیبانی بکنن، نیرو بدن، هواپیما بدن، تجهیزات لوازم نظامی بدن، کارشناس بفرستن و امثال اینها. امریکا یا یک پیوند ماهواره‌ای انجام دادن با عراق، پیوند ماهواره امریکا و عراق، یعنی اینا از نظر هوایی تونستن حمایت های اطلاعاتی، برقراری ایستگاه های هوایی، تهیه عکس‌های ماهواره، استفاده از آواکس برای جاسوسی که 5 فروند آواکس در ریاض عربستان مستقر کرده بودند، بر به منظور تهیه اطلاعات مبنی بر تحرکات نیروی هوایی ایران و اطلاعات با ارزشی رو در اختیار عراق بگذارند. هواپیماهای شناسایی آواکسا از نظر وضعیت نیروها، تأسیسات نفتی ایران، عملیات مرساد، جمع‌آوری اطلاعات از منطقه نبرد بین ایران و عراق، بهره‌برداری از اطلاعات تصویر مانند آموزش سربازان در پادگان ها، کدوم واحد ها مثلا از حالت رزمندگی بالاتری برخوردار هستند، کیسه هایی که به داخل کامیون ها گذاشته می شد را به راحتی شمارش میکنن، زوم کرده بودن این ماهواره به سمت کارخونه، آیا این ماشین کامیونی که میره به اون کارخونه آیا سیما میزنه یا مهمات. ماهواره ها نتایج هوایی و موشکی حملات رو گزارش میدادن به صورت نقطه‌ای. حضور گسترده نظامی در منطقه خلیج فارس حفاظت از نفتکش ها. اما از نظر مالی امریکا چه کمکی به عراق کرد؟ کمک بیش از 400 میلیون دلار، کمک های مستقیم تسلیحاتی و فروش فناوری به روس، ارائه مشاوره نظامی و کمک به نظامیان عراقی، اطلاعات نقاط حیاتی حساس را جهت بمباران، نقاط ضعف ارتش را گزارش می دادن. اعزام سفیر به بغداد جهت استقرار در ایستگاه‌های اطلاعاتی امریکا در بغداد، جهت مشورت با صدام، کمک‌های تاکتیکی به نظامیان عراقی در میدان جنگ، فروش عوامل بیمارزا مثل سه نوع عامل سیاه زخم، میکروب طاعون، عوامل بیولوژیکی و میکروبی، خرید 500 تن مواد شیمیایی با نام فیودی گلیکول. این ماده با اسید کلوریدریک مخلوط و به گاز خردل تبدیل می شد. 12 تیر سال 67 پرواز مسافربری 655 شرکت هواپیمایی ایران از بندرعباس به مقصد دبی با شلیک 2 موشک کروز از ناو هواپیمایی وینسنس نیروی دریایی امریکا مورد هدف قرار گرفت. تعداد 290 نفر شهید شدند که از این تعداد 156 نفر مرد بودند، 53 نفر زن، 57 نفر کودک زیر 2 سال، 43 نفر ملیت‌های خارجی بودند، از جمله مثلا یوگسلاوی و به فرض مثلا عربی و هندی و پاکستانی. خلاصه 16 نفر خدمه پروازی، همه اینا شهید شدند. استراتژی دو جانبه امریکا رو شد. استراتژی دو جانبه امریکا مبنی بر این بود که امریکا میگفت ما تو جنگ اصلا کاری با دخالت نمی کنیم، بعد دیدن که به فرض مثلا عراق رو به اضمحلال است، عملا جانبداری خودشون از عراق اعلام کردن. ماجرای مکفارلین، فروش پنهانی سلاح، تحریک اسرائیل بر علیه ایران، بعد یه عملیاتی هم تو زمان جنگ انجام دادن به نام عملیات استانچ بود. یعنی اینها تمام عدم فروش اسلحه و لوازم یدکی به ایران بود، در حالی که عراق به عنوان خریدار قانونی اسلحه برای فروشندگان بین المللی از اونا تهیه میکرد. امریکایی اومدن کشورها رو 20 کشور دنیای شناسایی کردن. این کشورها حق ندارن به ایران اسلحه بفروشن. دلال‌ها رو شناختن که نظر به این کارا میگیم عملیات استانج. اما بیایم ببینیم که فرانسه در اینجا نقش فرانسه چی بود. پذیرفتن پناهندگان سیاسی مثل بنی صدر و رجوی. در سطح رسمی فرانسه موضع خود را مبنی بر حمایت از عراق اعلام کرد. فرانسه ساخت رآکتیو اتمی و یک رآکتیو اتمی را به عراق اهدا کرد. اهدا نمود. انتقال موشک های ساخت فرانسه، بمب های خوشه‌ای، فیوزدار، تجهیزات رادار رازیک، اهدای رادارهای رازیک که فرانسه. رادار رازیک یه خاصیت‌های ویژه‌ای داشتن که میتونسته حیوانات کوچک را شناسایی بکنن، صداها را تشخیص دهن، صدای موتور از خودرو، خودرو را از تانک، حیوانی که روی زمین چمن نشسته صدا میده تشخیص بدن، بتونن نقاط کلیدی رو آگرادیسمان بکنن به صورت نقطه‌ای در اختیار عراقی قرار بدن. به طور کلی حائز اهمیت نقایص هوایی عراق توسط فرانسوی ها تعمیم می شد. هلیکوپترها، موشک ها، تجهیزات. بعد فرانسوی ها اومدن دو تا طرح رو اجرا کردن، بسیار طرح خطرناکی بود. یک به نام طرح ولکان، یعنی 83 قبض توپ مجهز به نصب یک فیوز فوق‌العاده پیشرفته پیچیده بر روی دماغه قنپاره ها که موجب می شد تا خمپاره قبل از رسیدن به زمین منفجر بشه. بعد وقت منفجر میشد، این ترکش ها مسافتی رو به اندازه یک زمین و فوتبال چکار میکردن، پخش میشدن، تحت تاثیر قرار میدادن که به اینا میگفتن قتل عام عمومی. با آتش آنها همه ایرانی ها را تا فاصله یک کیلومتر درو میکنند، جلوی موج انسانی را میگیرد، همانند نبرد وردون که در جنگ جهانی اول آنها مدام آتش میریختند و واقعا قتل عام ایجاد میکردند. پروژه دوم به نام بولگا بود، بمب از استفاده از بمب‌های خوشه‌ای به نام بمب بولگا. پس از انفجار تراشه‌های پولادی داشتند و ترکش آنها در منطقه وسیع پراکنده می‌شد جهت کشتار جمعی. اما انگلستانی‌ها چیکار کردند؟ از نظر زمینی 20 دستگاه تانک چیفتن و قطعات یدکی در اختیار عراق گذاشتند. از نظر هوایی 30 فروند هواپیمای هاواک و تعداد آلفا. فروش بیش از 31 میلیارد دلار ابزار تجهیزات ماشین‌آلات، جبهه‌ها، سنگرها در اختیار اون بود. ایجاد پناهگاه‌های امن برای 48 هزار نفر سرباز مجهز به تونل پولادین. ایجاد پناهگاه نزدیک کاخ ریاست جمهوری عراق با ظرفیت 1200 نفر مجهز به تجهیزات وسایل الکترونیکی، شبکه‌های ارتباطی، کامپیوتر، دوربین‌های ویدیویی، داشتن مسلسل‌های خودکار نصب بر روی دیوارا، در صورت رخنه کسی اگه وارد می‌شد به صورت اتوماتیک گلوله بارا می‌شد و اونا رو از بین می‌بردن. پیشرفته‌ترین رادیوهای نظامی جهان به نام جاکوار برای تبلیغات روانی، فرستنده‌های ماکروویو و نظامی. فروش سلاح و مهمات، تحریم فروش اسلحه به ایران، ارسال تجهیزات رادارهای پیشرفته، تجهیزات نظامی، تجهیزات مربوط به صنایع و مهمات سازی و تجهیزات مورد مصرف در صنایع موشکی. دولت انگلستان چند هفته بعد از اون که عراق از سلاح‌های شیمیایی در حلبچه استفاده کرد، با الزام یک وزیر به بغداد، اعتبارات بازرگانی به دولت عراق را دو برابر افزایش داد. در اختیار گذاشتن سلاح‌های شیمیایی به عراق، شامل گلوله‌های حاوی گازهای سمی مانند هنسیلین و ترونیان، بمب‌های آتش‌زا شبیه بمب‌هایی که امریکا در ویتنام به کار برد، در اختیار گذاشتن مهمات هوشمند، انگلیس، فرانسه با سیاست‌های امریکا و کشورهای اروپایی از عراق جانبداری کردند، محکوم کردن ایران در سازمان ملل و سایر محافل بین الملل. اما آلمان، آلمانی‌ها خیلی سیاست مدارانه رفتار کردند. در آغاز جنگ سکوت اختیار کردند، اما پس از حملات ایران و موفقیت رزمندگان از عراق حمایت کردند. کمک‌های تسهیلات شیمیایی، ایجاد 6 خط تولید سلاح شیمیایی کشنده به نام‌های احمد، محمد، عیسی، آنی، مدای و قاضی در مجتمع سامرا جهت تولید گاز، خردل و گازهای عصبی، سارین و تابون. این گازها در خمپاره‌ها، راکت‌ها، گلوله‌های توپ جاسازی می‌شد. اون چی که حائز اهمیته، آلمانی اومدن گفتن که خب وقتی که تو تمام قسمت‌های اطلاعاتی و محور خودشون، صدا سیمای رادیو خودشون اعلام کردن، تبلیغات خودشون که خب حالا ایرانی‌ها تحت تاثیر عوامل شیمیایی قرار گرفته، ما به عنوان یک انسان اونها رو درمان می‌کنیم به دنیا. اونا که در آفریقا در اروپا نشسته میگه آلمانی‌ها چقدر آدم‌های خوبی هستن که اینا درمان می‌کنن. بعد ایران هم در اون موقع امکانات لازم نداشت. اونهایی که به فضل تحت تاثیر عوامل شیمیایی قرار گرفته بودن، اینا اعزام می‌شدن به آلمان. آلمانی‌ها زیرکانه اینا رو چیکار کرده بودن؟ در یک بیمارستان‌هایی که سیکرت همه آموزش دیده بودن، اینا میومدن اونجا تحت افراد خاصه معاینه می‌شدن و اینا کشف می‌کردن آیا مواد شیمیایی که ما در اختیار اونا گذاشتیم چرا اینا رو کامل نکشته. بعد دوز مورد نظر رو انتخاب میکردن، مجددن با قیمت بالا دوباره در اختیار عراقی ها میذاشتن. به طور کلی اگر بخوایم این مطلب رو جمع‌بندی بکنیم، میگیم آلمانی ها ماشین مرگی را برای عراق با تهیه ابزارهای ماشینی، آزمایشی، کامپیوتر مورد نظر نیاز برای تولید موشک های دوربرد، بمب، گلوله، توپ، تفنگ را ساختن و در اختیار اونا گذاشتن. اما ایتالیایی ها چکار کردن؟ مین‌های ضد نفر ایتالیا، تعداد 9 میلیون ضد نفر خریدار شده توسط عراق از ایتالیا بود. این مین‌ها به راحتی از هلیکوپترها پخش می‌شدند و به سادگی روی سطح بیابان انداخته می‌شدند. اگه کسی روی این مین‌ها پا می‌ذاشت، پای قربانی تا موچ یا حتی ران پا قطع می‌شد. در اختیار گذاشتن شناورهای تندروی و زال. اما در رابطه با بلژیک، برای بلژیکا ساخت پایگاه‌های نظامی در کشور عراق، برای جنگنده‌های عراقی 800 پناهگاه در عمق 50 متری زمین با نام پروژه 505 ساختند. در 4 سال حدود 17 پایگاه هوایی و چند مقر نظامی در عراق ایجاد کردند. میراش های عراق در جریان جنگ با ایران از همین پناهگاه ها خارج می شدن. خرید مواد شیمیایی از بلژیک جهت تولید، در اختیار تولید مواد شیمیایی مسموم کننده، فروش عامل اعصاب، گازهای خردل، کشندگی کم دارد ولی در مدت کوتاه باعث کوری تاولهای شیش هفته‌ای می شود. عراق از این گازها برای نیروهایی که مدت زیادی در منطقه می‌مانند استفاده می‌کرد جهت پایین آوردن روحیه رزمندگان ما، یعنی به طور کلی خلاصه بگیم برای از بین بردن میل به جنگویی در رزمندگان. اما آخرین قسمت کشورهای بلوک شرق از جمله اتحاد جماهیر شوروی و چین بودن که به طور مختصر اشاره می‌کنیم به اینا. شوروی عراق دومین کشور عربی که بعد از مصر قرارداد دوستی با شوروی سابق داشت. برقراری یک پل هوایی برای حمل اسلحه مهمات به کشور عراق. اعزام 200 نفر مستشار و نظامی به عراق در اختیار گذاشتن 400 دستگاه تانک T-55، T-250، T-12 و تانک‌های جدید و T-72. ارسال انواع توپ‌های ضد هوایی و واگذاری انواع میکمانند مثلا میگ 21، 23، 25، 27، سخو، بیشترین ادوات و تجهیزات نظامی را به عراق صادر میکرد. در اختیار گذاشتن نفربرهای زرهی PMB در دستوری که حتی به ایران سیمخادار هم نمیفروخت. فروش تسلیحات نظامی پیشرفته از طریق کشورهای بلوک شرق از جمله بلغارستان، آلمان شرقی، لهستان به عراق. در اختیار گذاشتن تعداد زیادی از انواع موشک‌های زمین به زمین مانند موشک‌های گراد، فراک 7، سام 9 و امثال اینا. در اختیار گذاشتن 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسانی توپولوف 72، هواپیمای سوخوها، اعزام کارشناس، تأمین حدود 61% از نیازهای تسلیحاتی عراق، کمک‌های تسلیحاتی اتحاد جماهیر شوروی سابق به عراق یک بازی قرمز بود. علل افزایش اهمیت عراق به شوروی چی بود؟ چند تا مورد اشاره بکنم این تمام بشه. عراق دوم کشور عربی بعد از مصر است. قرارداد متحده دیرینه بر جسته شوروی در جهان عرب، ارزش‌های سیاسی و استراتژی عراق در نتیجه موافقت نامه کمپ دیوید که در زمان انور سادات انجام شده بود که روابط امنیتی مصر اسرائیل بر اساس این موافقت نامه موجب تحقیر مصری‌ها و محدود شدن حاکمیت این کشور به ویژه در سینا شده بود. ایران در مقابل ایالات متحده عربی مناسب به فردی برای رهبری شوروی فراهم کرد. اما میرسیم به چین. مقامات چین رسما از دو کشور خواستن که از جنگ دست بردارن، مذاکره کنن. اما آخرین قسمت این درس ما خود سازمان ملل، اولا سازمان ملل 5 تا عضو دائمی دارد که اینا شامل کشورهای امریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین بودند. اما با توجه به آمارها و اسناد موجود، دانشجویان محترم در نظر بگیرن که در مجموع 36 کشور شامل کشورهای عربی، کشورهای بلوک غرب، کشورهای بلوک شرق رسما از عراق در طول 8 سال دفاع مقدس کمک کردند. اما در خاتمه این جلسه آرزوی موفقیت برای دانشجوی محترم را از خداوند متعال خواستارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.